العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که کلیات پنجتا نو تمام حقیقت افراد، جنس بعض حقیقت افراد و تمام مشترک، فصل بعض حقیقت افراد تمام مشترک نباشه، یا اصلا نباشه یا باشه تمام مشترک نباشه، و عرض عام و عرض خاص. عرض که تقسیم شد بر دو قسم، عرض عام و عرض خاص، تقسیمات دیگر هم دارد. عرض اون کلی که خارج از حقیقت افراد خودشه، و یا عرض ذاتی بهش میگن، یا اولا و به ذات عرض میشه، یا ثانیا و بالعرض. غیر از این که عرض عام و عرض خاص به اون دو قسم تقسیم میشه و در ردیف کلیات خمس قرار میگیره، تقسیمات دیگر هم خود عرض داره. همون عرض، همون کلی که خارج از حقیقت افراده، همون کلی که عرض ذاتی بهش میگن. میفرمایند که عرض یا لازم است یا مفارق. دو قسم به تقسیم دیگر، یا لازم است یا مفارق. یعنی اون عرضی که یا عام بود یا خاص بود، بعد به درد ما میخورد در حدود، در معرفات میاد جز رسم تام و رسم ناقص واقع میشه، همون عرض، همون عرض خارج از حقیقت افراد است و ذاتیه، یا عرض عام یا عرض خاصه. این یا لازمه یا مفارق. عرض لازم اونیست که مستحیل الانفکاک است از ملزوم، از ملزوم خودش جدا نمیشه. اینه بهش من عرض لازم. مثل کلیت برای این انواع خمسه، کلیت برای نو، کلیت از نو جدا نمیشه، نو کلی لازم میشه. این کلیت عارض بر نو میشه، ان نو کلیون عارض بر اون، عارض لازم میشه، ازش هم منفک نمیشه. کدوم نو از که کلی نباشه؟ یا جنس، میگیم الجنس و کلیون، کلیون عرض است برای جنس، عرض لازمشه. کدوم جنس است که کلی نباشه؟ یا الفصل و کلیون، کلی عرض است برای فصل، عرض لازمشه. کدوم فصل است که کلی نباشه؟ چه فصل قریب چه فصل بعید؟ یا عرض عام، عرض خاص، کلی، کدوم عرض عام است که کلی نباشه؟ کدوم عرض خاص است که کلی نباشه؟ پس عرض یا لازم است، یعنی مستحیل الانفکاک است از ملزوم، ممتنع الانفکاک است از ملزوم، انفکاکش، جداییش از ملزومش محال است، یا نه لازم نیست، عرض عرض مفارقه، یعنی گاهی با معروضش هست، مثل تعجب برای انسان، ذهن برای انسان، معشی برای حیوان، تحرک بالاراده برای حیوان، اگر گفتیم این از عوارضه. یا انفعال برای شخصی که منفعل میشه، خجل میشه، شخص خجل. یا ترس برای شخصی که خائف میشه اینا عرضن دیگه، شرم خجالت و انفعال عرضه، عارض میشد بر انسان، ترس عرضه، عارض میشه. ولی مفارقی مثل مشی و زهک و تعجب و اینها، اینا مفارقن، گاهی هستن گاهی نیستن، هستند و نیستند و نهانند و آشکار. و یه وقت عرض، همین عرض مفارق، اینم دو قسمه، همین عرضی که مفارقه، عرض مفارق یا به بطئن زایل میشه یا به سرعت. مفارق یعنی جدا میشه، ولی یه وقت به سرعت جدا میشه از معروضش، مثل انفعال و ترس و نو میان میرن اینا زود، خوشی خوشحالی اصلا حزن. یه وقتم به بطئن دیر به کندی جدا میشه از معروضش، مثل جوانی، مثلا اینه 20 سال میکشد تا این جوانی که عارض شده است بر انسان بعد زایل میشه. پس عرض مفارق یه وقت به سرعت زایل میشه، یه وقت به کندی زایل میشه. عرض لازم اونم سه قسمه، این دو قسم شد. عرض لازم سه قسمه. عرض لازم یه وقت لازم وجود خارجی معروضن علیهشه، معروضشه، فقط در خارج باش هست. اما اگر معروض به ذهن اومد، عرضه دیگه با ذهنش نیست، با وجود ذهنیش نیست، فقط با وجود خارجیش هست. مثل حرارت برای، سلام علیکم و رحمت الله، حرارت برای آتش. خب آتش معروض، حرارت عارضش، و این آتش خارجی است که حرارت داره، حرارت لازم شه. ولی آتش را شما به ذهن بیار، میسوزونه، ذهن را میسوزونه. اگر تو ذهنم نار تصور شده، حرارت هم در ذهن وجود داشته باشد، اون وجودی که در خارج دارد همون در ذهن باشد، خب این میسوزند که، داغون میکند که. پس عرض لازم یه وقت لازم وجود خارجی معروضشه، ولی با وجود ذهنیش نیست. اونجوری که وجود خارجیش هست، با وجود ذهنیش نیست، با اون حقیقت و با اون ماهیت خارجیش نیست. یه بهش میگن لازم الخارج. یه وقت عرض لازم معروضشه، فقط لازم وجود ذهنی معروضشه، نه وجود خارج. اگر معروض در خارج وجود پیدا بکند، عرضه باش نیست. مثل بصر و اما. اما یعنی چی؟ یعنی عدم البصر. اما را شما تصور کردید، یک تصور، عدم البصر، نابینایی. ولی این عدم البصر که به ذهن شما میاد، یه لازم دارد و اون لازمش عبارت است از بصر. تا عدم البصر به ذهن میاد، بصر هم اومده که لازمشه، چون نابینایی موقوف بر ماهیت های از خصوصیات و از ملکات و صفات بینایان است. تا عدم البصر نابینایی به ذهن بیاد، لازمش این است که بصر هم بیاد، چون نابینایی از ملکات بینایانه که بصارت و بصر دارند. این بصارت لازمه، عدم البصر است ولی لازم ذهنیه. در ذهن عدم البصر که میاد، به ذهن که میاد، بصارت هم باش میاد. ولی در خارج اگر عدم البصر اومد، دیگه بصارت باش نیست. هر کجا نابینایی باشد در خارج، دیگه بیناییش کجاست؟ خب نابیناست. وجود خارجی نابینا، نابیناست. بصارت دیگه باش نیست. اما بصارت وقتی که نابینایی به ذهن میایی، نابینایی تا بیاد متفرع بر بصارته، چون نابینایی از ملکات عدم الملکه است، باید ملکش باشه در بینایان تا نابینایی بیاد. پس تا نابینایی به ذهن میاد، بینایی هم باش میاد، چون نابینایی از ملکات بینایان است، از صفات بینایان است. ولذا بصارت لازم ذهنی اماست، ولی در خارج با اما بصارت نیست. اگر در خارج با اما بصارت بود، بیا اما نیست، بصیره. یا لازم الماهیته، لازم الماهیت، بله، بصارت، خب بله، یعنی کنه انسان بصارت، بینایی. شما چشمت ببندی، بینایی داری. کنهت حیوان ناطق است، چیز دیگه نیست. اینا عوارض، بله، میگن عرضشی. حالا شما میخواید بگید که حالا حرارت تشخیص داده اند، نه خیر، عارض نیست، ذرات نور است. خب ما گفتیم که فلسفه قدیم هستیم. خیلی خوب، در خارج اینجوری، خارج لازم میشه. شما دارید همین تقریر میفرمایید، میگی در خارج لازم وجود پیدا نمی کند. خب ما میگیم از لازم خارجیش، لازم الخارج. در خارج ما آتش بی حرارت نداری، یعنی مستحیل الانفکاک است. بله، خب مال ذاتی خارجشه، مال خارجشه، مال ذات خارجشه، نه مال ذات ذهنی. اگر صورت آتش به ذهن اومد، حرارت هم، حرارتی که در خارج دارد که می سوزوند، احتراق می کند، اونم هست؟ نه، اون حرارت دیگر نیست. بله، حرارت خودش از تصوراته، میشه تصورش کرد، اما اون وجود خارجیش نیست، اون وجود عینیه. ما که اون روز عرض کردیم که در تصورات بحث می کنیم، اعیان خارجی ها دور از تصورات هستند. چرا؟ وجود خارجی، عرض که حرارت باشه، عارض بر ناره، عارض بر وجود ذهنی ناره، عارض بر وجود خارجی. نار خارجی می سوزند، دست می گیری روش دردت می آید، یا نار ذهنی. میگه عارض لازم از لازم خارجی. میخواد این عارض هم تفکیک بدهد که ما کدوم قسمشون در منطق و معرفات به دردمون می خورد. ما صورت ذهنی را می خورد، آتش خارجی داره نمی خورد، حرارت خارجی را جز معرفات قرار نمی. خب چون اون جزئی حقیقیه، هر چی در خارج وجود پیدا بکند به درد منطق نمیخورد. میشه جزئی حقیقی، جزئی حقیقی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. شیء تا تشخص پیدا نکند وجود پیدا نمیکند، تا وجود پیدا کرد مشخصه، مشخص که شد به درد منطق نمیخورد، نه معرف میشه نه وجود. این حسابها برای این جهت. خب بگذاریم آقا. پس آقا عرض دو قسم شد، لازم و مفارق. مفارق دو قسم شد، سریع الزوال، بطیع الزوال، و لازم سه قسم شد: لازم وجود خارجی ماهیت، لازم وجود ذهنی ماهیت، و لازم ماهیت با قطع نظر از خارج و ذهن. یعنی لازم این ماهیت است. در خارج باشد لازمش است، در ذهنم باشد لازمش است. این طور نیست، اگر در خارج باشد لازمش باشد، در ذهن که اومد لازمش نباشد. یا اگر در ذهن اومد ماهیت، عرض لازمش باشد، در خارج وجود پیدا بکند نباشد. خیر، لازم الماهیته. این ماهیت در خارج باشد این لازم هست، در ذهن باشد این لازم. مثل زوجیت برای اربعه، زوجیت برای اسنا، زوجیت برای سته، سمانیه، عشره، کل اعداد ازواج، عشره. بله؟ این چند؟ توجه کن، شلوغ نکن آقا، شلوغ نکن. این در خارج هست یا نه؟ این عدد این منکر بدیهیات شدن همینه ها، یه منکر بدیهیاته. چه این برمو برمیزنی آقا؟ این چند تا؟ آقا این چند تا؟ آقا این چند تا؟ میگن دست شما در خارج، چهارتاش در خارج نیست. چی میگه آقا؟ وقتی سوال میکنید، سوالهای متین. بنده که خدمتتون هستم میدونم که چی میفرمایید. خود من میدونم چی میگم، نه از اونه هستم که نفهمم چی میگم، نه از اونه هستم که نفهمم چی میگید. صفتش میگم خیلی خوب لازم میشه دیگه. خود شما اعتبار میکنی یعنی وجود اعتباریه. اعتبار به عدم اعتبار معتبر از بین میره، زوجیت از بین میره. از این چه شما اعتبار بکنید چه نکنید، این زوجی لازم المهیت است. شلوغ نکنید، آرام سر جات میشین. هر چه عرضونم سلام علیکم در کنم. نه فقط ما این منطق را برای شما میگیم، یه قدر هم میریم بالاتر. خب بنده پیاده هستم ولی زور شما را دارم. زورم شما میرسد، بالاتر را نرسد به شما زور میرسد. نه اینکه خدا را خواستم مغالطه بکنم، نه حقایق بدیهیاته. خب الان بگذاریم، آقا مظاهر مزاریم. لازم، لازم ماهیت، لازم ماهیت یعنی در خارج باشد ماهیت، این لازم شه در ذهن باشد، این لازمه. شما در خارج عدد چهار تا را داشته باشید، شف همه کس میگه شف، تو ذهن عرب عبیات زوجون شف، تاق با عرب عبیات تو ذهن نمیاد، تا عرب عبیات زوج میاد. اینی بهش میگن لازم ماهیت. خب آقا از این هم بگذاریم، میریم سراغ بحث دیگه. کم کم وارد مقدمات معرفات میخواییم بشیم و معرفات هم تشکیل و تنظیم میشن از کلیات، از کلیات خمس. از کلیات خمس بله؟ بله خب بله بله چشم، این تقسیم را عرض میکنیم حالا که میخواییم. لازم آقا لازم یا لازم بیانه یا لازم غیر بیان. لازم بیان اونیست که تا ملزوم به ذهن میاد بدون معطلی لازمش هم میاد، اینی بهش میگن لازم بیان. مثل زوجیت برای اربعه، شما تا اربعه به ذهن بیاری زوجیت هم اومدی، هیچ معطلی نداره دیگه، احتیاج به واسطه و فکر و تأمل اینا نداره، اینو بهش میگن لازم بیان. یا بصر برای امام، تا امام به ذهن بیاد بصر اومده، اینو بهش میگن لازم بیان. لازم غیر بیان اونیست که این چنین نباشد، یعنی اینطور نیست که تا ملزوم به ذهن بیاد لازمم به ذهن بیاد. مثل حدوث برای عالم، حدوث از لوازم عالم است، عرض عالم حادث شدن وجود دیگه، حدوث وجودی بر عالم، عالم ماهیته، عارض شده است. عالم معروض، حدوث عارض، و حدوث هم از عالم منفک نیست، چون ممکن بوده، خلق شده، حادث شده. حدوث از ممکن جدا نمیشه، تمام ممکنات که به وجود اومده اند اینا حادث اند، و حادث از ممکن که دو قسم است، ممکن جوهر و عرض، این حدوث برشون عارض شده است و عرض لاینفکشون هم هست و عرض لازم هم هست. ولی با این که عرض است و عرض لازم هم هست و لازم لاینفک هم هست، لازم خارجش هم هست، این بیان نیست. نظاروش قیل قال شده عالم حادث است یا عالم حادث نیست. اگر بیان بود نظار نمی کردن یه عده، اصلا احتیاج به قیاس نداشت، احتیاج به استدلال نداشت. بیانونیست که احتیاج به استدلال نداشته باشد، بدیهی باشد، واضح باشد. اگر حدوث برای عالم لازم بیان بود احتیاج به قیل و قال و استدلال نداشت، بگن العالم متغیر، محتاج به حد وسط بشن، و کل متغیرن حادث، محتاج به صغرا بشن و کبرا بشن و حد وسط بشن، یک حد وسط بیارن، معمول در صغرا قرار بدن، موضوع در کبرا قرار بدن، بعد نتیجه بگیرن بگن فالعالم حادث، بعد عده دیگر بیان بگن نخیر العالم معلول للقدیم و کل معلول للقدیم قدیم فالعالم قدیم. با این که حدوث لازمه بیان نیست، یعنی ایتیج به فکر داری، بدیهی نبود، روشن نبود، ایتیج بگیرش بگیر لازم غیر بیان. خب این هم اجمالا یک تقسیم گذشتی. در خارج عالم حادث دیگه، در خارج هست، در خارج هم حادث. بله نه لازم ماهیت نیست که تا عالم به ذهن بیاد ماهیت بیاد، اگر لازم ماهیت بود دیگه احتیاج به تأمل نبود. مثل زوجیت، نه ببین، مثل زوجیت تا لازم ماهیت این است که تا موضوع لح بیاد اینم بیاد، معطلی تو کار نباشه. لازم ماهیت که انا از بدیهیاته، از لوازم بدیهیه است، لازم بیینه، لازم البهیه، لازم المهیه، لازم بیینه. خب بگذاریم در خارج عالم حادث، بعد تو ذهن ما صغرا و کبرا هم میچینیم، در ذهن ما وقت حدوث را میگیم، بله مالش، مال خودش. رفتی سراغ تقسیم دیگر، این اندازه کفایت میکنیم، رفتی سراغ بیان معنی اخص، بیان معنی عام، اون تقسیم دیگرش دیگه پاش تو کار نمیگیریم. بله اجازه بید تا اینا را عرض بکنیم، اگر رسیدیم اونم عرض بکنیم. اون تقسیم ثانیه از لازم، یا بیان یا غیر بیان، بیان یا بیان معنی اخصص یا بیان به معنی عام. ولی اینا تو حاشیه داره، یه نگاهی بکنیم، اگر هم ما رسیدیم اونا رو هم عرض میکنیم، توضیحاتش هم تو ذهنم هست. خب بله میرسیم بدن که داونستن حقاوق اشیا موجودات خارجیه در نهایت و قوت اشکال است، ولی و تشخیص اعراض و اجناس و امتیاز و جنس فصلشون در نهایت اشکال است. این همونی میخواییم از کجا بدونیم، ولی ازها ندونستن، قدیم نمیدونستن جنس فصل آب چی، اجزایش چی، خاک اجزایش چی، نمیدونستن آتش جنس فصلش چیه، نمیدونستن هوا جنس فصلش چیه، نمیدونستن. این همونی میخواید که قدیم نمیدونستن، حالا باید بری از علم سوال کنی حقایق اینا چیه. فلسفه دکارت، او گفت اینا رو بذارید چرا خیالات برای خودتون، این خیال میبافید، میگید این جنس اونم فصل، از کجا این جنس اونم فصل، برید سراغ کن خارجیش، علم بیاریدش رو دستگاه علم، ببینید این اجزاش چیه، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، ها خاصیتش چیه. چی مگه این بعد نهاییت رسوند؟ خیلی خوب، این مش تعریفات بود، فیزیک و شیمی بود، طبیعتش فیزیک شیمیه دیگه، کیمیا و شیمیا هیچ، فلکیاتش هم که 190 جز کسوف و خسوف که دیشب یه خسوف داشتیم، دروغ عذاب داره چی. اما علم امروز می چی کرد؟ رو اشیاء خارجیت اونا رو با علم تحقیق روش کرد، ببین چه قوا برپا کرده. این فلسفه است. بگذاریم آقا، حالا نریم رو این بحث، میرید رو بحث‌های دیگر. آقا ها این رفتید روی جدال نظام، برید سراغ فلسفه هایی که هست الان. فیزیک شیمی حالا به درد میخورد، فیزیک شیمی قدیم به درد نخورد. بله خب علم همون فلسفه است، بهش میگیم علم، بهش میگیم علم، اون قبول دارن. اما این ذهنیات و تصورات و اینها که چیدن اسمش گذاشتن فلسفه به درد نخورد. مگر فلسفه در کنه اشیا بحث نمی کند؟ مگر حکمت نیست؟ الحکمتو چیه تعریفش؟ علم به حقایق اشیاء علی قدر طاقت البشریت، کجا علم به حقایق اشیاء علی طاقت بشری، قدر طاقت بشری؟ بعد خود تعریف هم به درد نمیخورد. اول میگد که حکمت یل علم به حقایق الاشیاء علی طاقت البشریه. بشر هیچی بلد نیست. یکی دیگر این تعریفات که کردن با هیچ کجا تطبیق نکرد، رفتن سراغ هر معرفی آوردن 20 تا 40 تا اشکال برشد، کنهشون به دست نیامد، حقیقتشون به دست نیامد، جوهرشون هم به دست نیامد. این اون چه بنده عرض میکنم. حالا چیزهای دیگر از به ذهنتون هست، همونها رو داشته باشید تا ختم کنیم مسئله را. خیلی خوب، همین که نتونست به درد نیم. ای آقا، این توجیهات را از هم فرق میگذارن. اینجور توجیه میکنن میگن فلسفه اینه، اونجور توجیه میکنن میگن علم. نه خیر، فلسفه همون توجیه را عوض میکنن، میگن علم با فلسفه فرق داره. البته کجاش فرق داره؟ مگر تعریف فلسفه این نیست؟ هو العلم به حقایق الاشیاء، کنه اشیاء را بده. هیچ چیش هم به دست نیاوردن، چه به دست آوردن؟ خب جزئیاتش، جزئیاتش میگه حق. دکارت میگه برو سراغ جزئیات. فلسفه حقیقی اونه. کنه اشیاء را میخوای بیار خدمت علم. علم حقایق اشیاء را بهت نشون میده، عناصر را نشون میده. اون به خدا را هم شما میفرمایید. ببینید آقا، ما همینجا هم ایراد داریم، در خود خداشناسیشون هم بنده ایراد دارم. حالا تعجب در خود، تعجب کنید، در خود خداشناسیشون منم حرف دارم. چقدر چیزهایی به خدا نسبت دادن فلاسفه که یکیش مار خدا نیست. اینم راجع به خداشناسی. خداشناسی را آقا اسلام خوب نشون داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، بحث‌های علمی عقلی قشنگ پیاده کرده اند. احتجاجات و تبصیر می خونید، کلام اسلامی را می خونید، بابا هادی عشر می خونید، شرح تجرید را می خونید، کتب کلامی را می خونید. اینا همه ماخوذ از قواعدی است که قرآن و روایات و آیات استنباط کرده اند، میزون به دست داده. ولی میریم خدمت فلسفه، اگر بخوایم اشکالای اونا رو بدم، خدا نخواسته ذهنتونم منحرف میشه. بله، علم کلامه، اینا از اهل بیت گرفتن. خوندم من آقا، میفرمایید دو سلسله فلسفه از کجا؟ یه قسمت منطق داره. خود شرح بابا، شرح تجرید، اون لوازم چیز ازلیه، اسمش یادم رفته. چی واجب الوجود؟ هیچی. اون چیزهای ازلیه بهش میگن، یادم رفته. همش دروغ، عقولا نمیدونم عشره یه چیزهای بافته بود به هم. علامه خواجه را محکوم کرد، گفت لم یأتی بشیء مقنع، عقل اول و عقل چین و فلسفه بود. علامه از خواجه میخواست، نتونست جوابش بده، بعد رفته بود سراغ افلاک. اون چرا از فلسفه اونجا آورده بود به درد نخورد. بعد ثوابت ازلیه را اونجا بحث کردن، یادم اومد. بس رفته بود در شرح تجرید رو ثوابت ازلیه. ثوابت ازلیه کجا؟ چی نداره جز الله؟ ازلی فقط خداست. شما خیال میکنید که فقط اونها رو شما خوندید؟ نه، منم خوندم. خب آقا بگذاریم، من دیگه بیش از این از اونها بحث نمی کنم. بریم خدمت بحث خودمون. آره، شما یه قدری ناراحت نشه. بحث دیگر من باز در رابطه با همین کلیات خمسه. کلی، هر اون دو کلی که در عالم وجود دارد، یکی از نسب اربعه دارد، یا بینشون تساوی کلیه، یا بینشون تباین کلیه، یا بینشون عموم خصوص مطلقه، یا بینشون عموم خصوص منوجه. هر دو کلی که با هم بسنجید از کلیات، یکی از این نسبت ها را دارد. اینه برای چی میگه این نسبت ها؟ چون در باب معرف که میاد میفرمایند بین معرف و معرف بایستی از نسب اربعه تساوی کلی باشه. از این جهت است این بحث را مطرح میکند، این نسبت سنجی ها را میکند. خب دو کلی را با هم میسنجی، میفرماید که گاه بینشون تساوی کلی است، مثل انسان و بشر. انسان یک کلی لم یمتن فرض صدقی علا کسرین، بشر یک کلی لم یمتن فرض صدقی علا کسرین، انسان و ناطق، انسان یک کلی لم یمتن فرض صدقی علا کسرین، ناطق یک کلی لم یمتن فرض صدقی علا کسرین، انسان و متعجب دو کلی، انسان و زاهق دو کلی و امثال زاله. فرمود دو کلی رو که با هم میسنجیم یا بینشون تساوی کلی است. تساوی کلی یعنی چی؟ اینه فرمود هر یک از این دو کلی به طور کلی صدق بکنن بر تمام افراد کلی دیگر. هر یک از مثلا ناطق صدق کند بر تمام افراد انسان، هر و انسان هم صدق کند بر تمام افراد ناطق. زاهق صدق کند بر تمام افراد انسان، انسان صدق کند بر تمام افراد زاهق. متعجب صدق کند بر تمام افراد انسان، انسان صدق کند بر تمام افراد متعجب. زاهق و متعجب هم همینطور. خلاصه معالش این است که خوندید، نتیجهش این میشه دو قضیه موجب کلیه برای ما تشکیل بدهد. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، کل زاهق متعجب و کل متعجب زاهق، یا بین دو کلی اینجوریه، یا بین دو کلی تباین کلیه. یعنی هیچ کدام از این دو کلی بر هیچ فردی از افراد کلی دیگر صدق نکنه. مثل انسان و فرس، انسان کلی، فرس کلی، نه فرس بر فردی از افراد انسان صدق میکنه، نه انسان بر فردی از افراد صدق. فرس هیچ کدام بر افراد هیچ کدام نه کلی یا نه جزئی اصلا صدق نمی کنن. معالش این می شد دو کلی متباین که دو تا قضیه سالبه کلیه برای ما تشکیل بدهد، کما این که می دهد لا شیء من الانسان به فرس و لا شیء من الفرس به انسان. اینو بهش میگن تباین کلی، بینونت کلی، بیش وش صدق در کار نیست، نه صدق کلی نه صدق جزئی. یا بین دو کلی عموم و خصوص مطلق است، یعنی یک طرف عام است مطلقا همیشه، یه طرف خاص است مطلقا همیشه. مثل انسان و حیوان، انسان و جسم نامی، انسان و جسم مطلق، انسان و جوهر، حیوان و جسم نامی، حیوان و جسم مطلق، حیوان و جوهر، جسم نامی و جسم مطلق، جسم نامی و جوهر، جسم مطلق و جوهر، اینا همیشه مادونه نسبت به مافوقه اخص است، خاص است، مطلقا موفقا نسبت به مادونه عام است، عام است مطلقا. خب عموم و خصوص مطلق، عام و خاص مطلق. انسان خاص است مطلقا، حیوان عام است مطلقا. یعنی این حیوان عامه، حیوانه همیشه بر تمام افراد انسان صدق می کند، این عام است مطلقا. ولی انسان اخص است مطلقا، یعنی بر تمام افراد حیوان صدق نمی کند، بر بعضش صدق می کند. وقتی که بر همه صدق نکرد اخص میشه خاص، ولی بر بعضش صدق می کند. بعض الحیوانی انسان مثل زید بن بکر بر بعض صدق می کند، بر همه صدق می کند. از اون طرف صدق کلی است، کل انسان و حیوان، حیوان عام است مطلقا. از این طرف صدق جزئی است، بعض الحیوانی انسان زید امر بکر. خود این دو کلی را اون متساویان میگن، اونجایی که بینشون تساوی کلی است. نسبتشون ببینید، حمل حدث بر ذات و مصدر بر مصدر بکنید در وجه تسمیه ها، متساویان خود دو کلیه را متساویان میگن، انسان با بشر اینا را متساویان میگن، نسبت بینشون را تساوی میگن. تساوی مصدر است، حمله بر نسبته میشه، نسبت مصدر است دیگه. خود انسان و فرس دوتا متباینانند، وصف برشان اطلاق میشه، این متباین است با او، اونم متباین با ای، متصف به اوصافند. خود نسبتشون، اون نسبتشون که مصدر است، نسبت نیست، مثل حکمت نشدت ها تباین برش اطلاق میشه. زمین میگیم بین دو کلی، نسبت بین دو کلی یا تباین است ها، برای نسبت تباین میاره. خود دو کلی متباین، نسبت بین دو کلی تساوی است، خود دو کلی متساویان، نسبت بین دو کلی عموم و خصوص مطلق است، نسبتا معنی مصدری براش اطلاق میشه. خود دو کلی عام و خاص مطلق، انسان خاص مطلق، خاص مطلق حیوان عام مطلق. یه وقت نسبت بین دو کلی عموم و خصوص منوج هست، نسبت بین دو کلی عموم و خصوص منوج هست و خود دو کلی عام و خاص منوج هست. خب منوج منوج چیه؟ مثلا مثال مثل حیوان و ابیاز، حیوان یک کلی لم یمتنی فرض صدقی علا کسیرین، ابیاز هم یک کلی لم یمتنی فرض صدقی علا کسیرین، هر دو مانی از وقوع شرکت بین کسیرین نیستند، هیچ کدام مانی از وقوع شرکت بین کسیرین نیستند. خب به حیوان، حیوان را با ابیاز که میسنجیم میبینیم عام است نسبت به ابیاز، مطلقا نه منوج از یک جهت. ابیاز را با حیوان که میسنجیم میبینیم ابیاز هم نسبت به حیوان عامه، مطلقا نه منوج از یک جهت. باز همین حیوانی که عام بود نسبت به ابیاز، وقتی با ابیاز میسنجیمش میبینیم نسبت به ابیاز خاص است، مطلقا نه منوج از یک جهت. ابیاز را با حیوان که میسنجیم میبینیم نسبت به حیوان خاص میشه، مطلقا نه من وجه از یک جهت. چطور؟ از مثالاشون روشنه. حیوان و ابیاز، حیوان نسبت به ابیاز اعمه از یک جهت، یعنی حیوان میتوند یک جاهای صدق بکند، ابیاز صدق نکند. از این جهتی که حیوان یک جا صدق کرد ولی ابیاز نتونست اونجا صدق بکند، از این جهت میگن حیوان اعم است، چون رفت یه جای را اشغال کرد انسان نتونست بره، از این جهت میگیم حیوان اعمه. مثل کلاغ سیاه، گوسفند سیاه، اسب سیاه، کفتر سیاه، این حیوان اونجا صدق کرده، ابیاز صدق نکرده، از این جهت حیوان اعم شده. خب ابیاز از کجا اعم شده که اونم یه اعم من وجه هست؟ ابیاز میبینیم که یک جاهای صدق میکند ولی حیوان نمیتوند برد اونجا صدق بکنه، مثل گچ، برف، شکر، قان، این ابیازهایی که حیوان نیستن. در این جاها، در این موارد ابیاز صدق میکند ولی حیوان نمیتوند برد صدق بکند، پس حیوان از این جهت اعم شد، یعنی رفت یه جای صدق کرد ولی حیوان نرفت. هر یک عمومیت از جهتی پیدا کردن. خب اخص منوج یعنی چی؟ فرمات همینطور اخص منوج هست، حیوان از ابیاز اخص منوج هست. از کدوم جهت حیوان از ابیاز اخص منوج هست؟ از همون جهتی که ابیاز اعم شد، حیوان از همون جهت نسبت به ابیاز اخصه، چون نتونست اونجا صد بکنه. ابیاز در گچ و برف و شکر و قن صدق کرد، رفت اونجا یه عمومیتی اونجا پیدا کرد، حیوان نمیتونه برد اونجا. از همون جهت عمومیت ابیاز حیوان، از همون جهت عمومیت ابیاز اخص است، یعنی نمیتونه اونجا بره. خب ابیاز از چه جهت اخص از حیوان است؟ از همون جهت اعمیت عمومیت حیوان ابیاز اخص است. حیوان رفته صدق بر گربه سیاه کرده، اسب سیاه کرده، گوسفند سیاه کرده، ابیاز از اون جهتی که حیوان صدق کرده از اون جهت اخص شده، نتونسته برد اونجا صدق بکنه. پس حیوان نسبت به ابیاز اعم است از یک جهت، ابیاز نسبت به حیوان اعم شد از یک جهت، از همون جهت عمومیت ابیاز حیوان اخص شد، از همون جهت عمومیت حیوان ابیاز اخص شد. بذار بهشون میگن اعم، این دو کلی اعم و اخص و منوج، یعنی هر کدام هم اعمند هم اخص. حیوان اعم است منوج، از ابیاز اعم است منوج، حیوان از ابیز اخص است من وجه، از یک جهت. به عکسش هم اینطوره، ابیز از حیوان اعم است من وجه، ابیز از حیوان اخص است من وجه. پس هر دو کلی شد اعم و اخص، منطقه اعم و اخصیت از یک جهت، از وجود، از وجه های، از جهات خود دو کلی شدن اعم و اخص من وجه. نسبت بینشون چیه؟ نسبت بینشون مصدر اطلاق میکنن، عموم و خصوص مصدر است. عموم و خصوص من وجه اسم نسبت است. اعم و اخص دو وصفه مال خود دو کلی است، دو مصدره مال خود نسبت است. خب معال عموم و خصوص منوج به چیه؟ معال تساوی کلی گفتیم دو قضیه موجبه کلی هم، معال تباین کلی گفتیم دو سالبه کلی هم، معال عموم خصوص من مطلق یک موجبه کلی است، یک سالبه جزئیه. معال او رو عرض نکردیم. مثلا معال اون دو کلی که نسبت بینشون عموم خصوص مطلق است، میگیم که یک موجبه کلی است با این موجبه کلی. سالبه جزئیه چیه؟ بعض الحیوانی لیس به انسان، این سالبه جزئیه. بعض الحیوانی لیس به انسان، فرس و غنم و بقر بعض حیوان انسان نیستن. معال دو قضیه که بینشون عموم خصوص من وجه هست به چه برمیگردد؟ به یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه. موجبه جزئیه ماده اجتماع هر دو شونه. بعض الحیوان ابیض مثل کبوتر سفید، اسب سفید، گوسفند سفید، بعض الحیوان ابیض ماده اجتماعشان تشکیل اون موجبه جزئیه رو میدهد، ماده افتراقشان تشکیل دو سالبه جزئیه میدهد. بعض الحیوان لیس به ابیض، کلاغ سیاه، گوسفند سیاه، اسب سیاه، ماده افتراق یک سالبه جزئیه از ناحیه ماده افتراق حیوان تشکیل داده میشه. از این طرف هم از ناحیه ماده افتراق ابیض یک سالبه جزئیه تشکیل داده میشه. بعض الابیض لیس به حیوان، گچ و شکر و نمیدونم قند و برف و اینا. اینم نسبت بین دو کلی. خب هر دو کلی که بسنجیم با هم یکی از این دو نسبت را دارد. نسبت بین جزئی با کلی چیه؟ مثلا زید جزئیه، جزئی حقیقی، امر جزئی حقیقی، هازا الرجل جزئی حقیقی. نسبت بین جزئی حقیقی و کلی چیه؟ و ما جزئی حقیقی اگر از افراد اون کلی باشه همیشه عموم خصوص مطلقه، جزئی همیشه اخص است مطلق، کلی همیشه عام است مطلق. مثل زید با انسان، زید اخص است مطلق، انسان عام است مطلق. زید با حیوان، زید با جسم نامی، زید با جسم مطلق، زید با جوهر. خب این جزئی حقیقی با کلی دیگری که این جزئی حقیقی از افراد او نیست، اخص از او نیست، این چه نسبتی دارد؟ تباین کلی. زید با فرس بینشون تباین کلیه، زید با بقر بینشون تباین کلیه. نه زید بر فرس ست میکنه، نه فرس بر زید. اینم جزئی با کلی دیگر. بین اون خصوص مطلق، یعنی زید همیشه اخص است فردی از افراد اوی، جزئی از جزئیات اوی. و بله چرا نمیشه؟ بعض انسان زیده، بعض انسان امره. بله فرق نمی کنه، میخواه وجود خارجیش بگیم، میخواه ماهیت یکیست. در خارج اتحاد، در قضیه حملیه اتحاد میخواییم دیگه. نباشه، ما جزئی حقیقی رو با کلی میسنجیم. کلیات تمام شد آقا، گذشتیم از بحث کلیات. نسبت بین یه جزئی حقیقی با یه کلی داریم میگیم، گفت کلی که نیست. بله کلی نیست، مگه ما گفتیم کلیه؟ حواستون جمع باشه، از بحث خارج نشید. خب دو جزئی حقیقی با هم چه نسبت دارن؟ زید و امر همیشه تباین است، نه زید امر است و نه امر زید. با مشخصات ها، نه زید مشخصات امر داره نه امر. والا حقیقت و ماهیت هر دو یکیه، هر دو حیوان ناطقن، در حیوان ناطقیت شریکن، اون مشترکاتشونه، اما خصوصیات با هم جمع میشن. نه مثل اجتماع مثل مال است، نه زید امر است نه امر زید، همیشه بینشون تباینه. شما دارید نسبت ها رو میبرید رو ماهیته، رو کلیه. چرا؟
وجود خارجی رو حساب کنید، ماهیت رو که
شما دو تا جزئی را که با هم میسنجید چه نسبتی بهش میدی؟ کلی را که کلیشو گفتیم. شما کلیات رفتی رو کلیات، کلیاتش چه نسبتی؟ زید با امر میسنجی یا زید با عنوان ناطق؟ وقوع مطلق امر وقوع مطلق در ماهیت کلیه، در حیوان ناطق که ماهیت کلیهشونه اینجوریه، اما با مشخصات خارجیه که میسنجی میشن مثل این تباین است. نه زید خصوصیات امر را داره، نه امر خصوصیات زید. او پسر بکر است، او قد و بالا و هیکل و خصوصیات و مشخصات خارجیش اون چنینه که به این مربوط نیست، ولی زالا کاسبند و نمکتسب به هم ربطی ندارن. خب از این هم گذشتیم آقا، پس نسبت سنجی ها یک سره تمام شد. هر دو کلی یکی از نسب اربعه، کلی با جزی اگر از فردش باشد اون خصوص مطلق، نباشد تباین. دو جزئی را که با هم بسنجیم تباین. چقدر وقت داریم آقا؟ و السلام علیکم و رحمت الله.